بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 298، سطر ششم. ثم قال فواجب الوجود لیست ارادته مغایرت الذات العلمه ولا مغایرت المفهوم العلمه، فقد بینا ان العلم الذی له هو بینه الارادت التی له. گفتیم که حکما اراده خدا رو به معنای قصد قرار نمیدند، بلکه معتقدند که اراده عنایت الهی است. عنایت هم تفسیر میکنند به علم، پس اراده در نزد اونها علم است نه قصد. بعد برای این مدعات کلام ابن سینا رو به عنوان معیز کردیم که ایشون هم در کلامش اراده رو به معنای علم قرار داده بود. حالا دنباله کلام ایشون رو میخوام بیاریم که اونجا در این دنباله نه تنها اراده رو به معنای علم میگیره، نه تنها اراده رو با علم مصداقاً یکی میکنه، میگیم مصداقشون این همه، بلکه این دو مفهومن هم این هم میکنه. یعنی در عبارت قبلی که میگفت اراده همان علم است، توضیح داده نمیشد که مصداقن همون علم است یا مصداقن و مفهومن، اما الان بیان میکنه هم مصداقن این علم است هم مفهومن این علم است، که همون عینیتی که در دیروز خوندیم ایشون در این عبارتش قوی تر میکنه. بعدم در عبارت که بعد از این عبارت میاره، اراده رو عین علم عین جود میکنه. اول اراده رو عین علم قرار میده، بعدم ادعا میکنه اراده این جوده.
در خدا دیگه؟
بله
در خدا.
بله همش در خداست. در باره خدا این حرف رو میزن، در مورد ما نه. اراده با علم فرق میکنه، اراده با جود فرق میکنه. در خدا هم اراده با علم یکیست، هم اراده با جود یکیست. چطور اراده رو با جود یکی میکنه؟ این نکته بسیار مهمیه که مقصود مرحوم الهیجی هم هست. میگه جود خالی از توقعه، یعنی جواد توقع عوض نداره، توقع هیچ نوع کمالی نداره. جواد حقیقی رو داریم میگیم ما که منحصر در خداست، که قبلا هم توضیح داده بودیم. جواد هیچ توقعی نداره. اگه اراده به معنی قصد باشه، مرید توقع داره، مرید توقع استشمال داره. و چون اراده خداوند به معنی قصد نیست و نتیجتاً خداوند با اراده قصد استشمال ندارد، اراده مثل جود میشه یا خود جود میشه. چون در جودم همینطوره دیگه، در جود جواد توقع هیچی نداره، در اراده مرید توقع هیچی نداره. بله اگه اراده به من قصد بود، مرید توقع داشت، وقت با جودی که توقع نداشت فرق میکرد. اما حالا که اراده به من قصد نیست و در نتیجه مرید توقع چیزی نداره، میشه همون جوادی که توقع هیچی نداره. به این بیان مرید رو با جواد یکی میکنه، یا اراده رو با جود یکی میکنه، چون در اراده قصد رو اخذ نمیکنه. و این مطلوب مرحوم لایجی. لایجی میخواد همین رو بگه، میخواد بگه در اراده و شما قصد رو اخذ نمیکنن، در اراده خداوند. وقتی قصد رو اخذ نکردن، توقع توش نیست، همونطور که در جود توقع نیست، پس اراده با جود یکی میشه. وقتی میخواد اراده رو با علم یکی کنه، توضیح زیادی نمیده، میگه اراده با علم یکی، هم مصداقن هم مفهومن. ولی وقتی میخواد اراده رو با وجود یکی کنه این قیدو میاره، چون در اراده قصد و عقص نکردیم پس با وجود یکیست. حالا یه بار توجه کنید صفحه 298 سطح ششم. ثم قاله، خود ابن سینا در شفا گفته، فواجب الوجود لیست ارادته لیست مغایرت الذات ولا مغایرت المفهوم. ذات یعنی مصداق. ذات اراده با علم و ذات علم فرق نمی کنه، یعنی هر دوشون یه ذات دارن، هر دوشون یه مصداق دارن. ولا مغایرت المفهوم لعلمه، مفهومشان با مفهوم علم فرق نمی کنه. در مورد خداوند اراده مصداقاً عین مصداق علم است، یعنی مصداقش عین مصداق علم است، مفهومش هم عین مفهوم علم است، فقط بیان و توضیح نمیده. میگه قبلا بیان کردیم، توضیح نمیده که چطور اراده خداوند عین علمه. میگه فقط بیان که علمی که برای خدا هست که همون علم به نظام احسنه، عیناً اراده است که برای خدا هست. یعنی علم به نظام احسن با اراده یکی میشه. ابن سینا تو شفا این مطلب رو بیان میکنه که اراده با این علم، علم به نظام یکیست، حتی مفهومن، نه تنها مصداقن بلکه حتی مفهومن نیست. تا اینجا ثابت کرد یا بیان کرد که اراده خدا این علمشه. حالا میخواد بگه اراده این جوده و هذه الاراده هو الجود. مصحح کتاب بعد از حاضر اراده خط تیره گذاشته، بعد یه خط رو نوشته، بعد فیض الوجود خط تیره رو بسته. خوب کاری نکرده. خط تیره باید بعد از غیر نفس الفیض، یعنی قبل از هو الوجود بسته بشه. خط تیره باید اونجا ببنده. حاضر الاراده هو الوجود، که البته هو برم مذکر آورده به اعتبار خبر که جوده، ولیم گفت حاضر اراده هیل جوده. وسط هم جمله معترض است. حاضر اراده علی صورت التی حققناها، به اون نحوی که ما محققش کردیم، یعنی در معنایش تحقیق کردیم. اون نحو چی بود؟ التی، التی داره بیان میکنه اون نحوی رو که در تحقیق اراده، اون صورتی رو که در تحقیق اراده مطرح کرده بود. اون صورت این بود که اراده قصد نیست. اراده علی صورت التی حققناها، یعنی اراده بنابراین که قصد نباشد و در نتیجه مرید توقعی نداشته باشد. این اراده هو الوجود، اراده با این معنا هو الوجود. هذه الاراده علی صورت التی حققناها، به همون صورتی که ما تحقیق کردیم. اون صورت چی بود؟ التی لا تتعلق بغرضه. اون صورت این بود که اراده ای مورد بحث ماست که تعلق به غرض نداشته باشه، یعنی عبارت از قصد نباشه، هدفی رو تعقیب نکنه. غرض در چی؟ خداوند کارش حفاظه وجوده، کار خدا حفاظه وجوده، غرضی تو این حفاظه وجود نداشته باشه. فی فیض الوجود، این فی فیض الوجود متعلق به غرضه، غرضی در افاضه وجود نباشد. اونی که ما در معنای اراده گفتیم این بود که اراده تعلق نگیرد به غرضی که این غرض در فیض وجود، یعنی در افاضه وجود حاصل است. که تکونو یا یکونو، نسخه قدیم یکونو داره، نسخه خطیر من اینجا نگاه نکردم، نسخه قدیم یکونو داره، یکونو یا تکونو غیر نفس الفیض. بله بله، من مصدر رو که شفاست نگاه نکردم. پاورقی میگه مصدر داره لا تکون، وقت اینطوری میشه هذه الاراده لا تکون غیر نفس الفیض. وقت خط تیره هم خوب گذاشته، اگه اینطوری باشه لا تکون غیر نفس الفیض میشه خبر هذه الاراده، خط تیره رو مصحح خوب گذاشته. ولی من خبر رو هوالجود گرفتم، چون تکونه در نسخه ما داره. اگه لا تکونه باشه روشنه. این اراده غیر از فیض چیزی نیست، فیض هم که جوده، پس اراده غیر از جود چیزی نیست. این بنابر نسخه مصدر، نسخه شفا که به جای تکونه لا تکون داره. اما نسخه ما تکون داره. عرض کردم نسخه قدیم، چاپ قدیم هم یکون داره. اون لا هیچ کدوم از نسخه ها نیست. نسخه حقیر من نیوانه کردم. وقت یکون و غیر نفس الفیض اینطور میشه که قرضی در اراده قرضی نیست که اون قرض غیر نفس فیض باشه. قرض هست ولی قرض خود فیضه. همونطور که قبلا میگفتیم خداوند قرض دارد، قرض این ذاتشه، قایت او این ذاتشه. اینجا میگیم قرضش جز فیض دادن چیزی نیست. نسخه مرحوم لاهیجی خوب معنا میشه. یکونو صفت قرض میشه یا تکونو؟ یکونو صفت قرض میشه. قرضی در فیض وجود نیست که اون قرض غیر از خود فیض باشد، بلکه قرض خود فیضه. همونطور که قبلا میگفتیم قایت خود ذاته. وقت هوالجود میشه خبر حاصل گرد. نسخه مرحوم لاهیجی از نسخه شفا به نظر میسه بهتر باشه. البته نسخه شفا بد نیست. اگه لا تکون بخونیم، لا تکون میشه خبر حاضر گرده. وقت هوالجود به منزله و هوالجوده. اما اینجوری که الان نوشته در کتاب ما که یکون نداره، لا یکون، که لا یکون نداره، یکون داره. یکون رو صفت قرض میگیریم، هوالجود رو هم خبر میگیریم. عبارت خیلی راحت معنا میشه. قرضی در فیض وجود که عبارت از غیر از فیض باشد حاصل نیست. اراده به این معنا، اراده به این معنا میشه جود، چون در جودم همونه. جودم چیزی جز خود جود مراد نیست. چیزی خود جز خود جود که این ذاته مراد نیست، پس همون ذات مراده، همون جود مراده، یعنی همون فیض مراده. قرضی دیگه، مرادی دیگه وجود نداره. فقط کن حقق نالک من امر الجود. ما ازا تذکر تو درباره جود ما حرفایی زدیم که اگر تو متذکر بشی علمت ان هذه الاراده نفسها تکون جودن. اراده خودش جوده، نه اینکه مستلزم جود باشه، اصلا خودش جوده، عین جوده.
واقعا اگه ما اعتقاد داشته باشیم اصلا مثل جواد، مثل عالم، مثل مرید،
این
هم مترادف میشن تو قرآن و خداوند
در اراده ایشون این نظر رو داره. ابن سینا عرض کردم در تمام اوصاف الهی توی کتاب مبدا و معادش این نظر رو ابراز میکنه که همه مفهوما یکیه. و اشکال شما بر ابن سینا وارده که در قرآن که ما مراجعه میکنیم حس میکنیم که خداوند مفاهیم مختلف رو از این اسمایی که در ذیل آیات آورده اراده کرده.
ترادف خلاف اصله.
بله، ترادف هم به قول شما خلاف اصله. اشکالاتی هم خود صدر رو عرض کردم در فصل پنجم موقف سوم اسفار بر ابن سینا و طرفداران ابن سینا داره. کلام ابن سینا در مبدأ و معاد رو غالبا قبول نکرده. اینو قبلا عرض کردم. ولی الان در اینجا که کتاب شفاست، ابن سینا نمیگه همه اسمای خدا مترادفن، میگه فقط اراده با علم مترادفه، بعدم میگه اراده با جود مترادفه. این دوتا رو مترادف می، این ستا رو مترادف میکنه. البته جود رو هم خیلی اصرار نداره. اراده رو با علم به نظام احسن اصرار داره که یکی بکنید. بعد از ابن سینا هم همه قبول دارن، فلاسفه همشون میگن اراده همون علم به نظام احسن نمون، تا اراده ذاتی. اراده در مقام فعل که صدر رو مطرح میکنه اون یه چیز دیگه میگیره، ولی اراده ذاتی رو میگه همون عین علم به نظام احسن. اینو صدر از ابن سینا قبول میکنه. فقط در بحث اراده و علم ترادف رو میگه.
فقط همینجا اشکال میکنه که هم درست نیست.
حالا بالاخره اینا اینطوری میگن. عرض کردم ما باید بعدا بحث کنیم که آیا اراده به معنای علم به نظام احسن داریم یا نداریم. اونجا که اراده رو امام مطرح میکنن و اراده در مقام فعل قرارش میدند، باید ببینیم آیا میتونیم یه اراده دیگری برای خدا قائل بشیم که عبارت از علم به نظام حسنه یا نه. اونجا مطرح میکنیم که ما اراده دیگری برای خدا قائل نیستیم و این همون علم به نظام حسنه. فلسفه نمیخوان اراده دیگه قائل بشه، یه صفت ذاتی برای خدا قائلن به نام علم به نظام حسن، اسمشو گذاشتن اراده، اسمشو گذاشتن اراده. ولی خداوند یه اراده در مقام فعل داره، یه علم به نظام حسن در مقام ذات داره. حالا فیلسوف گفته که من دلم میخواد اسم اون علمو بذارم اراده، هیچ ارادم نداره. امامم که میفرمان اراده غیر از علمه، درسته اراده در مقام فعل غیر علمه، اراده در علم در مقام ذات کسی اسمش اراده نمیخواد بذاره، یعنی اصلا اراده از نظر مفهومی با علم فرق میکنه. فیلسوف میگه من این اصطلاح رو قرار دادم، میگه خب نداره اصطلاح قرار بذاره، اصطلاحش اشکال نداره جل کنی، دلت میخواد مثلا اسم اراده رو یه چیز دیگه بذاری که اصلا تو لغت هم نیومده، میگه میشه ببین نداره، اینم این حقو به تو دادی که این کارو بکنی. امام منکر اراده نیستن، امام اراده در مقام فعل قبول دارن. امام علم واجب طالب نظام احسن هم منکر نیستند، اسم این علم و اراده بذاری قبول نمی کنند. این اصطلاح فیلسوفه، اصطلاح امام نیست. توجه کنید مشکل حل شده، مشکلی که من میخواستم بعدا حلش کنن الان اشاره کردم. شما سوال کردید، من
حل ملا صدراست،
بله
حل ملا صدراست،
نه مولا صدرا نگفتیم، حالا شاید هم گفته من نگه یادم نیست.
تو اسفار ایلوی که آقای علامه طباطبایی اشکال میکنه، علامه داره قائل به که اراده صفت علمه،
صفت فعله،
صفت فعله،
بله اراده که مسلم صفت فعله، اون که حرفی توش نیست، این اراده رو قبول داریم. اما اراده به معنای علم در لغت نیومده، این یه اصطلاحه. خب امام این اصطلاح قبول نداره، اصطلاح امام نیست، میفهمن اراده این علمی است.
از ذات خدا از این صفت خالی نمیشه؟
از کنون صفت؟
از اراده.
از اراده خالی نمیشه، چون علم به نظام احسن که هست، اسمش نیست، ولی علم به نظام احسن که در خدا هست. پس خدا رو از این صفت خالی نمی کنیم، منطقه اسم اراده روش نمیذاریم. امام اسم اراده به این نزدشته، فیلسوف اسم اراده گذاشته، به فیلسوف میگیم اسم دیگه هم دارت میخواد بذار، اسم گذاری که ابی نداری، ولی این اراده نیست، این علمه. امام درست میفهمن این اراده نیست، این علمه. حالا تو هرچی میخوای اسمشو بذاری بذار. الان الان ملاحظه کنید فیلسوف داره اینو میگه، میگه اراده این علمه، مفهومن هم این علمه، یعنی همینی که واقعا علمه ما اسمش گوشم براده. امام هم بعیده که این رد کرده باشد، یعنی اسم گوشتی خوب اسم گوشتی. امام میفهمن واقع اراده واقع علم نیست، واقع اراده همون اراده در مقام فعله، اون اراده است. اینی که تو میگی اسمش علمه، اسمش اراده گذاشتی، مثلا یه اسم نامناسب گذاشتی، اصطلاح خودت، میتونستی یه اسم نامناسب دیگه هم انتخاب کنی بذاری. توجه میکنی تر واقع امام با فیلسوف به لحاظ اصطلاحی درگیر نیست، میگه خب یه اسم گذاشتی اصطلاحی کردی خوب کردی، به لحاظ اینکه واقع علم و همون اراده در مقام فعل بگیری اون غلطه، واقعا هم غلطه. فیلسوف هم اینو نمیگه، اگه سلیمان اینو مطرح کرده بود شاید اشتباه کرده بود که امام بهش تذکر میده، اون شاید فکر کرده بود که این واقعا این علمه واقعا اراده است، نه فقط اسم اراده است، میخواست با اون اراده در مقام فعل یه چیز کنه. میگه اراده خدا منحصرا همین علمه، یعنی در واقع اون فیلسوف داشت اراده رو نفی میکرد، اراده در مقام فعل رو داشت نفی میکرد. امام بهش فهمیده اینطور نیست، یعنی اگر ما اینطوری بگیم، بگیم خداوند اراده در مقام فعل دارد، علم به نظام احسن در مقام ذات دارد، من دلم میخواد همونطور که اسم این اراده در مقام فعل اراده گذاشتم، اسم اون علمم اراده بذارم، کسی به من اشکال نمیکنه، کسی اشکال نمیشه، خب دلت میخواد عمل کن، ولی اصرار نکن که این دیگران اشتباه فهمیدن من درست فهمیدم، بگو من این اصطلاح گذاشتم دیگران هم درست میگن، اگه اینو کسی بگه برش اشکالی نیست. سلیمان احتمالاً همون اراده‌ای که در مقام فعل بوده همونو میخواسته عین علم قرار بده که امام جلوش گرفتن، گفتن ما اراده رو به علم بر نمیگردونیم. ولاگه جهل اصطلاحش اشکال نداره. حالا دیگه من لازم نباشه اونجا بگم مطلب، گفتم اینجا قرار اونجا توضیح بدم. حالا یه وقت دیدیم اونجا اشاره کرد.
یعنی اون برداشت عمومی از روایت رو شما کنار میزنید؟
بله.
اون برداشتی که میکنن عموما از روایت، اینکه
مثلا این رد فلسفی باشه؟ بله رد فلسفی نیست. مگه فیلسوف بگه من همون اراده در مقام فعل رو همون عبارت میگیرم از نظام هست، علم به نظام هست؟ هرگز فیلسوف این حرفو نمیزنه. مگه اشتباه کنه؟ ولی علم در مقام فعل که نمیشه، اراده در مقام فعل که نمیشه صفت ذاتی خدا قرار داد. فیلسوفی مقدارش رو میفهمه. اون میگه البته علم میدونید سلیمان مشکلش این بود که اصلا اراده در مقام فعل قبول نداشت. فلاسفه هم غیر صدر اراده در مقام فعل نمیکرد. اراده رو فقط این علم نظام اصلا میدونن. اراده ذاتی قائلن، اراده در مقام فعل قائل نیستن. متکلمین قائل بودن، صدر هم قائل شد، ولی فلاسفه قبل صدر هم معتقد به اراده در مقام فعل نبودن، لذا اشکال ایمان برشون وارد بود. سلیمان هم همینطور بود، یه اراده قائل بود و اونم علم نظام هستن، اون اراده در مقام فعل اصلا قائل نبود. کنه او اراده در مقام فعل همون علم میگرفت که ایمان بشن بودن این اراده علم نیست و درست هم هست، این اراده علم نیست. این اشتباهی بود که حکما قبلی داشتن. بعد از صدر این بعد از تو متکلمین این اشتباه نبود، صدر هم این اشتباه رو جبران کرد، یه اراده در مقام فعل گذاشت، وقت اون علم به نظام احسن هم که ذاتی بود اسمش اراده گذاشت. اون صدر بود که اصطلاح جدید ایجاد کرد. ابن سینا اینا همون اراده، اصلا اراده رو منحصر میکردن به علم. صدر یه اراده درست کرد، علم به نظام احسن هم گفت اینم اراده است، شد دوتا اراده. وقت اراده علم به نظام، اراده که ذاتی بود علم به نظام احسن شد، یعنی در واقع شد علم، اسمش اراده شد. این توضیحی که من میکنم با نظر صدرا جور در میاد، ولی نمیدونم خود صدرا این توضیحو گفته یا نگفته، ولی با نظرش جور در میاد. با نظر سلیمان مروزی و بعدی ها جور نیست، چون اصلا اراده در مقام فعل قائل نبودن، یه اراده قائل بودن که اراده ذاتی میشد، که انهو کارشون بود که اراده در مقام فعل رو برمیگردونن به علم، و این کار درستی نبود. امام فرمودن درست نیست،
اراده علم فعلی است.
اراده علم فعلی است، احتیاج نداره بگیم علم فعلی است.
مفهومن علم، مفهومن علم به فعلی و فعالی تقسیم میشه دیگه، مفهومن طوری تقسیم میشه.
ها اون اراده اگه علم فعلی باشه اون اراده ذاتو دارید، اراده ذاتی دارید، اراده ذاتی برمیگرده به علم به نظام احسن، همیشه علم فعلی. این درست،
این دقیقاً همینه، نه که علم است.
بله
دقیقاً، نه که اراده علم فعلی است، نه علم است،
علم فعلی. ولی اراده همون علم به نظام احسنه، علم به نظام احسن که معلوم فعلیه. حالا من قید فعلی نیاوردم، ولی در نظر هست که علم به نظام احسن علم فعلیه. پس اراده مگر علم به نظام احسن باشه اونم میشه علم فعل. و قال فی رسالت العلم، من رسالتن قال فی رسالتن فی اثبات المبدع الاول، تو این رساله گفته فصلون، عنوانش هم اینه فی بیان ارادته تعالی. من عبارات از رو میخونم، این مطلب دیگه خارج گفتن نمیخواد، چون چندین بار مطلبشو گفتیم، فقط من باید عبارت حل کنم. هذه الموجودات، موجودات خلقی، همینه که هستن، یعنی ممکنات، تمام ممکنات، چه مجرد چه مادی، کلها صادرتون عن ذاتهی، یعنی علت همه اینها ذات واجب تعالیست، صادر از ذات خدا، هیچی غیر ذات در سود اینها دخالت نداره، نه خداوند شریکی در صادر کردن اینها داره، نه معینی برای صادر کردنشون گرفته، بلکه همون ذات خودش هست که اینا رو صادر کرده. خب این عبارت رو همه میگن، همه میگن صادر از ذاته. عبارت بعدیش مهمه، و من مقتضا ذاته. این من مقتضا ذاته رو اتبر انذاته نگیرید، اتبر صادره بگیرید، نگید کلها صادرتون ان مقتضا ذاته، بگید کلها من مقتضا ذاته. همه شون مقتضای ذاتند، از مقتضای ذاتند. یعنی به اختزای ذات خدا صادر شدن، نه به هدفی صادر شده باشن، ذات اختزا کرده اینا صادر شدن. ذات منشأ صدوره، نه اون تحصیل هدف منشأ صدور باشه. ذات محرکه برای صدور، تعبیرها رو دارم عوض میکنم ولو بعضیش تسامحی باشه، ذات محرکه صدوره نه تحصیل هدف. هیچ قصدی برای صدور اینها نیست جز این که اینها مقتضای ذاتند. روشن عبارت خیلی رساس ها. هذه الموجودات کلها صادرتان عن ذاتی و کلها من مقتضا ذاته. خداوند جز این که مقتضای ذاتش این وجودات بوده چیزی قصد نکرده، دنبال چیزی نبوده. فهیه غیر منافیت الله، منافی یعنی ناسازگار، غیر منافی یعنی سازگار. اینا منافی ذات خدا نیستن، سازگار ذات خدا. توجه کنید حکما در مراد دوتا قید لازم میکنند، در مراد دوتا قید اعتبار میکنند. یکی این که با علم مرید حاصل شود، یکی با محبت مرید حاصل شود. اگر علم نداشته باشه، اگر علم نداشته باشه مرید، اگر اون فاعل علم نداشته باشه، به اون شیئی که صادر میشه مراد نمیگن، به فاعل هم مرید نمیگن، به فاعل میگن موجب. به فاعلی که اراده نداره و به طبیعت خودش صادر میکنه میگن موجب، اگه علم نداشته باشه. اگر علم داشته باشه محبت نداشته باشه بهش میگن مستحب. فاعلی رو ناچار میکنن که کاری که دوست نداره انجام بده انجام بده، این مرید نیست، این مستحب. پس در مقابل مرید ما دو تا فاعل داریم، یکی موجب که بدون علم کار میکنه، یکی مستر که بدون محبت کار میکنه، بدون محبت به کار. مرید اونیست که هم مستر نباشد، یعنی محب به فعلش باشد، هم موجب نباشد، یعنی عالم به فعلش باشد. لذا در اراده دو تا قید معتبره. اراده مال فاعلیست که ان علمن و ان شوقن، شوق یعنی محبت، کار بکنه. برای بیان این که، اینم دقت کنید، برای بیان این که فاعل به کارش شوق دارد، محبت دارد، میگن این کار منافی با ذاتش نیست، این کار منافی با ذاتش نیست، یعنی دلخواه ذاتشه، اجباری نیست، اضطراری نیست، اکراه نیست. قید فهیه غیر منافیت الله اشاره داره به همین مطلبی که عرض کردم، که ابن سینا رو این مطلب تو تعلیقات تاکید داره. چند جا وقتی میخواد بگه خدا مریده، سعی میکنه محبت رو درست کنه و کنارش علمم قرار بده. این دو قیدی که گفتم خیلی روش تاکید میکنه که بفهمونه خدا مریده. حالا اینجا هم همینو میگه، فهیه یعنی این موجودات غیر منافیت لهو یعنی لله تعالی، منافی نیستند، ناسازگار نیستند، محبوبند. پشتش میگه و لعنهو یعشق و ذاتهو فازلشا کله ها مراده، فازلشا کله ها مراده.
تو
اگر مقتضی ذات علم بگیرید بله، من مقتضی ذات عطف بگیرید بر ان ذاته بشه کلها صادرتون ان مقتضی ذاته یعنی ان علمه، ولی خب خیلی بعیده که مقتضی ذات من علم بگیرید. اگه بنا علم بگیرید ببینید این کار بکن، علم مقتضی ذاته، ولی بعیده اینجا اینو رد کرده باشه. حالا اگه تونستید این کار رو بکنید ببینید، اگر مقتضی ذاته رو به معنی علم به بگیرید اینطور میشه صادرتون عن ذاتی و من علمهی، ابی نداره این کار اگه بکنید ابی نداره، ولی شما میتونید مقتضی ذات من علم قرار بدید یه خود سخته. ولأنه یعشق ذاته فهذه الاشیاء کلها مرادتون لأجل ذاته، چون او عاشق ذاتشه پس این اشیا مرادند. این لأنه رو من علت مقدم گرفتم برای فاضل اشیا، چون عشق به ذات دارد پس به مقتضای ذات و افعالش هم عشق دارد، یعنی اراده دارد، یعنی محبت دارد، یعنی ناسازگار نیستند. میتونید ولأنه عشق ذاته رو عطف بر قلب بگیرید، کلها صادرتن عن ذاتی و من مقتضای ذاتی، ولأنه یعشق ذاته، اینا صادر شدن از خدا چون خدا ذاتش رو دوست داشته و به تبع ذاتش افعالشان دوست داشته. بعد فهذه الاشیاء کلها مرادتن لأجل ذاته، اینو تفریع میگیرید، این کارو میتونید بکنید، حالا هر کدوم پسندیدید هر دوش جایز. فهذه الاشیاء کلها مرادتن لأجل ذاته، این اشیا خدا این اشیا رو اراده کرده به خاطر ذاتش، نه به خاطر غرضی که تعقیب کند و هدفی که تحصیل کند. اصلا غرض خدا این نبوده که دنبال چیزی باشه. لأجل ذاته اینا صادر شدن، لأجل ذاته اینا مراد شدن، نه لأجل هدفی و لأجل کمالی. فکونها مرادت تنله، این که این اشیا مرادن لله تعالی، لجسه لعجل غرزن و لعجل ذاتی، یعنی داره تأکید میکنه همون مفادی که از عبارات قبلش به دست آمد، دو مرتبه داره تصریح میکنه بل لجسه لعجل غرزن بل لعجل ذاتی لانها مقتضی ذاتی، لعجل ذاتی یعنی چون خودشو دوست داشته، لانها مقتضی ذاتی یعنی وقتی خودشو دوست داشت مقتضای ذاتش هم دوست داره. قبلا گفتیم هر کسی که کسی رو دوست داره فعل اون کسی هم دوست داره، آثارش هم دوست داره. پس اول میگه لعجل ذاتی یعنی به خاطر این که به خودش علاقه داشت، بعد میگه لعنها مختز ذاتی یعنی به مختزای ذاتش هم علاقه داشت. روشن ها، اینه تکرار نیست ها، نه هر کدوم اشاره به یه مطلبیه. فلیسه یرید هذه الموجودات لعنها هیه، موجودات نخواسته به خاطر این که این موجوداتند، بلکه به خاطر اینکه مقتضای ذاتشند. این موجودات نخواسته به خاطر اینکه این موجوداتند، و این موجودات نخواسته به خاطر اینکه از ناحیه این موجودات کمالی کسب کنه، بلکه این موجودات خواستشون آثارشند، خودشو میخواسته آثارشون میخواسته. بل لعجل ذاتی به این معنا که لعنها مقتضای ذاتی، به خاطر ذاتش خواسته و به خاطر اینکه مقتضای ذاتش بودن خواسته، چون ذاتش رو خواسته مقتضای ذاتش هم خواسته و این موجودات مقتضای ذاتش بودن پس این موجودات هم خواسته. خواستن این موجودات به خاطر خود موجودات نبوده، به خاطر خواستن ذات خودش بوده. خواستن این موجودات به خاطر به دست آوردن کمال نبوده، بلکه به خاطر اینکه بوده که خودش رو علاقه داشته و محبت داشته. حالا تعبیر به علاقه که می‌کنیم تعبیرات تسامحی مال تعبیرات خلقیه، ولی خب دیگه الان عادت کردیم دیگه به این عبارت. مثلا لو کنت، خب این عبارت همون نیست که قبلا گفتیم، اگر چیزی را بخواهی آثار اون چیز را میخواهی. ببینید دقت کنید چی دارم میگم، اگه تو چیزی رو بخوای آثار او رو می‌خوای. اما خداوند اینطور نیست که چیزی رو بخواد آثارشون بخواد، خودشون می‌خواد آثارشون بخواد. مثال عوض می‌کنه می‌سینا، دقت کن چی می‌دارم عرض می‌کنه. اول میگه تو اگر چیزی رو بخوای آثارش هم می‌خوای، خب این در مورد خدا نیست. خدا اینطور نیست که چیزی بخواد آثارش هم بخواد، خدا خودشو میخواد آثارش هم بخواد. ابن سینا مثال عوض میکنه، میگه اگر شهوت و لذت شعور داشتن، اون ملتز رو، اون مستلز رو دوست داشتن، چون خودشون رو دوست داشتن مستلز رو دوست داشتن. مثال ببینید، مثال عوض میکنه، میگه چون لذت اگر شعور داشت مقتضای خودش رو دوست داشت. این مثال مناسب میشه با بحث ما، چون در بحث ما خدا خودش رو دوست دارد، پس مقتضای خودش رو و آثار خودش رو دوست دارد. مثال اولی که زد این بود که من کسی رو دوست داشته باشم آثارش رو دوست دارم. مثال دومی که میزنه لذت اگر خودش رو دوست داشته باشه آثار خودش رو دوست داره، ولی لذت شعور نداره که خودش رو دوست داشته باشه. حالا عبارت توجه کنید، من مطلب از خارج گفتم، حالا عبارت هم خیلی سخت نیست. مثلا لو کنت تعشق شیئا، اگر تو به چیزی علاقه من باشی، لکان جمیع و مایستر و انهو مشوقن لک، تمام اون چه از این شیء صادر میشه همه مشوق تو هستن، چون خود اون شیء مشوق توست، آثار و سوادر از او هم مشوق تو خواهد بود. اما لعجل ذالک شیء، نه به خاطر اون مایستر، یعنی نه به خاطر اون صادرها، بلکه به خاطر اون مصدر، چون به مصدر علاقه داری، به سوادر علاقه داری، نه اینکه مستقیم به خود سوادر علاقه داشته باشی. و نحن انما نريد شيء لاجل الشهوه و لذة، ما چیزی رو میخوام به خاطر شهوت، یعنی خواستن. شهوت در اینجا منظور شهوت جنسی نیست، مطلقه، شهوت جنسی هم شامل میشه. او لذة او غیر هما من الاشیاء، حالا یا به خاطر شهوت، یا به خاطر لذت، یا به خاطر ادراک، یا به خاطر مثلا فرض کنید که ارزش و اعتباری که اون داره یا ما داریم، هر چی. لا لعجل ذات شیء المراد، یعنی اگر ما این غذا رو میخوایم به خاطر لذتی است که این غذا دارد، نه به خاطر خود غذا. اگه غذا لذت نداشت ما اصلا طرفش نمی رفتیم. پس ما این غذا رو می خواهیم به خاطر لذت. حالا اگر خود لذت شعور داشت، و فعل و همین لذت صادر میکرد، چون لذت به خودش علاقه داشت به اون فعلش هم علاقه داشت. نحن انما نريد الشيء لاجل صحبت یا لذت یا غیر همام لاش، هر چند به خاطر ارزششه. ما شیء رو میخوام به خاطر لذتی که ازش میبریم، یا به خاطر شهوتی که نسبت به او داریم، یا به خاطر غیر این لذت و شهوت، به خاطر ارزشی که این شیء داره، یا به خاطر اینکه این شیء باعث اعتبار ما میشه. حالا به هر جهت خیلی چیزا ممکنه عامل علاقه ما به شیء باشه، اما اون شیء رو لال اجل ذات شیء المراد، به خاطر خود شیء نمیخوایم، به خاطر این کیفیاتی که به ما عائد میشه میخوایمش. حالا اگر لوکانت شهوه و لذة و غیره ما من الاشیاء شاعرتون به ذاتها، اگر لذت و اینا هم رو مستقل بودن، کیفیتی برای ما نبودن، خودشون یه موجود جوهری مستقل بودن و به خودشون شعور داشتن، خب خودشون رو دوست داشتن، آثارشون رو دوست داشتن. و کانه مستر الافعال انها ذاتها، مستر افعالی که صادر می شوند از این شهوت و امثال ذالک خودشون بودن، یعنی اولا خودشون به خودشون شعور داشتن، ثانیا افعالی که حاصل بود از خود اینا حاصل می شد.
مثلا یکی از
تأثیراتی که قضا در ما میذاره همون لذته. این فعل از چی حاصل شده؟ از لذت حاصل نشده، این از اون قضا حاصل شده. حالا اگه خود لذت شعور داشت و فعلی مثل مثلا لذت یا چیزی از این قبیل به ما میداد، خودش به خودش علاقه من بود، به این فعلش هم علاقه من بود. ولو کانت شهوه و لذت و غیره ما من الاشیا شاعرتن به ذاتها، اگر شهوت اینها شعور به خودشون داشتن. یه قید، قید بعدی، و کان مصدر الافعال انها ذاتها، اگر مصدر فعل‌های حاصل از اونها خودشون بودن، یعنی خودشون فعل صادر میکردن، لکانت مریدتن لتلکر اشیا لذاتها، این شهوت و لذت و امثال اینها این اشیاء صادره رو اراده میکردن به خاطر خودشون، به خاطر خود همین لذت و اینها. لانه ها صادرتون انزاتو ها، میگفتن ما اینا رو دوست داریم چون صادر از ما هستن، چون خودمون رو دوست داریم اینا رو دوست داریم. ببینید مثال داره میزنه، من ممثل برای ما روشنتر از مثاله، ممثلش بهتر روشنتر از مثاله، مثال رو به زور باید روشنش کنیم. ولی ارادتو لا تکون الا لشاعرن به ذاته ها، یا الا لشاعرتن به ذاته ها. نسخه قدیمم من دیدم، نسخه چاپ قدیم دیدم، اونم لشاعرتن داشت، منتها من با مداد اون تیگل رو خط زده بودم، بعید میتونم نسخه نگاه کرده بودم خط زده بودم، تصحیح نظری بوده. حالا شما میتونید خط بزنید، میتونید نزنید، نسخه خطی رو هم ندیدم. نه نه، الا لشاعرتن به ذاته، اونجا هم الف نداشت. من البته اول فکر کردم شاید الف داشته باشه، مراجعه کردم الف نداشت. ولی اراده لا تکون الا لشاعرن به ذاته، این همونی چی گفتم در اراده اینا دو قید میکنن، یکی علم که باید علم داشته باشه، یکی هم محبت داشته باشه. اراده لا تکون الا لشاعرن به ذاته، یا الا لشاعرتن به ذاته، شاعرن به ذاته کلی تره، لشاعرتن چون بحث شهوت و لذت بود اینا رو مؤنث آورد، یعنی در لذت و شهوت در صورتی که شاعر به ذاتشون باشند، در صورتی که شاعر به ذاتشون باشند اراده خواهند داشت. پس ما باید اونها رو شاعر به ذات قرار بدیم تا بشن مرید، وقت اگرم مرید شدن به افعال خودشون اراده دارند و محبت دارند، چون به خودشون محبت دارند. این بحث تموم شد و کل ما یستر سر خطه، باید بزنیش برای جلسه بعد. حالا البته که میگم تموم شد نه یعنی کاملا منقطع شد، یه بحثی که میشه مستقل قرار شد و به قول خودمون سر خط بنویسیمش، میتونیم سر خط بنویسیمش، میذاریمش انشالله برای جلسه بعد.